مسئله استطاعت و استطاعت نسبت به حج عرض شد که نفس الاقتدار علی المش و الاحتیام بالافعال و الاعمال مسابقون به تحقق الاستطاعه. و در این مسئله رکوبه بر مرکب و فرق کنید که تهیه مونه برای کیفیت عقل و شرط و همینطور به نحوه که مصطلح بین افراد اینها هست، در اینجا هیچ مدخلیتی در این مسئله نداره و لذا ما این الزام را در این مسئله مشاهده میکنیم که همینقدر که فرد بتواند اتیان حج را به نحوی که موجب ضرر بر او نمیشود، حالا مشیان یا راکبان، بتواند انجام بده، این استطاعت برای او حاصل و همینطور در میزان مصرف از اون طرف هم حد یقفی وجود ندارد. فرض کنید که یه شخص باید برای به تناسب به حال خودش و به وضع خودش باید فلان غذا را باید بخوره تا بتوانه انجام بده و این غذا گران است، باید نسبت به تهیه مقدمات اقدام کنه، یا اینکه باید از فلان مسیر بره و حرکت از فلان مسیر برای او گران تمام می شود، باید نسبت به او اقدام کنه، و یا اینکه مثلا در شرایط فعلی ممکن است فرض بکنید که 10 میلیون برای شخص خرج برداره تا اینکه بخواد مقدمات را طی کند به توسط عادی، فرض کنید که برای او مشهور نیست، باید وسایلی را که تهیه میکنه، حرکتی را که میکنه، مقاصد مبدأهایی را که انتخاب میکنه برای حرکت، هر کدام از اونها موجب صرف تکالیفی است، تکلیف بردار هست، این صرف باید انجام بده، حد یقفی وجود نداره، میلیون ها باید خرج کنه و مکه بده و هیچ کس حق ندارد شرعاً جلوی فردی را که مستطیع است و می تواند با صرف مبالغی به حج برود بگیرد، و اگر بگیرد حرام، کار حرام انجام داده، حرام بیان و حرام روشن و واضح. این مسئله مربوط به مسئله استطاعت. حالا صحبتی که شد و این بود که آیا می شود موانعی برای استطاعت فرض کنی که متصور شد، مثلا فرض بکنی که یه شخصی مالی را جمع کرده برای ازدواج، اگر بخواد این را صرف در حج بکنه دیگه نمی تواند ازدواج کنه، یا اینکه فرض بکنی که یه شخصی ازدواج کرده، اگر بخواهد حمل بردارد خود حمل مانع از این اتیان به حج خواهد شد، آیا شرعاً باید حمل را به تأخیر بیاندازه و حج انجام بده، یا اینکه نه، این در این صورت خود هم خودش که موانع خواهد بود، مثل که مریض بشه، مثل که فرض کنی که مریض بشه، یا اگه فرض بکنی که پولی داره و یه شخصی نیازی به این پول داره، موقعیتش به خطر افتاده، یا اینکه مرضی برای رفیقش حاصل شده، برای رحمش یک مرضی پیدا شده و نداره، و این شخص اگر بخواد این مال را بر او انفاق بکند خودش از استطاعت از حج ساقط میشه، آیا باید گفتش که هر کسی تکلیف خود رو داره و حج بره؟ حالا شده دیگه، حالا من چه کنم دیگه؟ نفر استطاعت به من این افتضار رو مثل سایر اعمال، مثل سایر تکالیف که حالا فرض کنی یکی مریض بشه، آدم نباید حالا روزش رو بگیره، حالا اون مریض شده روزش رو میگیره، حالا نمازش رو میکنه. حالا یه شخصی که فرض کنید که حالا فرض کنید کسی که خانومش مریض شده و افتاده مستلقیان، این شوهرم قش میکنه اونم میفته. حالا من ندیدم نیمه شاید حالا باشن، فرض کنید حالا اینقدر تعلق باشه که وقتی که شوهر بیاد ببینه خانومش مریضه اینم مریض بشه، نه که حالا تا ببینه خانومش مریضه این سالم بشه. نه در اونجوریش دیدیم که وقتی اومدن دیدن وقتی مریضه این سرحال شده، ولی اینی که از این طرفه خب انشالله که این هم هست و انشالله زیاد هم باشه. علی کل حال خب حالا اون تکلیفش تکلیف مستلقیان هست، ولی خب این میتونه نه اون در حال استقامت بخونه نمازش رو استقامت بخونه. آیا مسئله حج هم همینطوری هست؟ اینا مسائلی است که خب فروعات متعدده داره و نسبت به هر فرعی باید انسان نسبت به اونها رسیدگی بکنه و خلاصه میزان را در مبنا به دست بیاورد که رضایت شارع در این گونه موارد به چه کیفیتی است. فرض کنید که در مورد ازدواج اگر که این ازدواج نکنه، اگر این بخواد حج بره نمیتوانه ازدواج کنه، این به اصطلاح این خصوصین ها این مسائل دست و پاگیری که امروزه هست و نمیده مانع برای ازدواج او به وجود میاره، یا اینکه فرض بکنید که حالا راجع به ازدواج اول فلانی شخصی میخواد ازدواج ثانی بکنه یا ثالث را بکنه، یعنی ازدواج ثالث را میخواد فرض بکنید که انجام بده و رابع، چون داریم که مثنا ثلاثه و ربا دوتایی و ستایی چهارتایی، اینا فقط مثل که ما در عالم تصورات یه همچنین تصوراتی داریم اینها. خب آیا شرع به او همچنین اجازه میده که این فرض کنید که خب اباحه است دیگه، خب مقام اباحه است مثنا و ثلاثه و ربا، یا فرض بکنید که به نحو دیگری در مورد نکاح اینها. در مورد ازدواج خب این را ما باید تصور کنیم، این مسئله را که میزان شرع در جعل این حکم تکلیفی نسبت به حج این میزان چه میزانی است. یعنی شرع وقتی که این حکم عبادی را در مقام جعل خواست جعل کند، این حکم عبادی در چه مقیاسی میتواند قرار بگیره؟ آیا باید این حکم عبادی انجام شود بدون در نظر گرفتن شرایط حیات و شرایط، یا با در نظر گرفتن شرایط حیات و شرایط زندگی و امثال ذاله؟ مثلا فرض کنیم که مباب مثال، خب یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این کتب صیام و کتابت صیام این به چه نحوی است، یعنی در چه زمینه ای جعل شرع به کتابت صیام قرار گرفته، به ای نحو کان، یعنی باید در طول سال فرد یک ماه از رمضان خود را از همه کارش دست بکشه، از همه مسائل باید دست بکشه و بعد به این صیام باید بپردازه، باید به صیام بپردازه. ولذا اگر شخص بخواهد اشتغال عادی خود را انجام بدهد و در این اشتغال عادی نمیتواند صیام را روزه را این انجام بده، آیا باز سیام برای او واجب است؟ این اگر شخصی که فرض کنیم که بخواد این 30 روزه بگیره، بایستی که بگیره تو خونه بشینه و اون روز نباید بره سر کار، چون اگه بخواد بره سر کار آتش برو غلبه میکنه، ضعف برو غلبه میکنه، وضعیتش به یه نحویست که این نمیتوانه و انجام بده، باید یه روز دست از کار بکشه روزه بگیره. به این نحوه خب این رو ما چجونه میتونیم استنباط کنیم از این مبنا، از این مبانی چجونه میتونیم در بیاریم که یک فرض بکنیم که وجوب صیام یک وجوبی است که علی کل حال و فی جمیع الاحوال و ما فرض کنیم که تعطیل تصرفات و الاعمال در اینها این روزه و به این نحو باید تحقق پیدا بکنه. ولو این که شخص، بعضیا میگن که شخص بایستی که فرض کنید که اگر چیز مسافره یک ماه سفر نکنه و روزه را باید بگیره. خب این که از اشکالاتی که خب هست بر بعضی از فتواها همینه دیگه، که شارع چگونه میتواند بگوید که آقا یک ماه شما سفر نکن، باید تو خونت بشینی، صبح درم از خود ببندی تا اینکه بتونی این روزه برات محقق بشه. یا اینکه نه، مبنای شرع در اینجا بر این تحقق این حکم بر جری مبانی حیاته. یعنی فرض بکنید که وقتی که حکم برای صیام آمده است، یعنی صیام با همین شرایط، با همین اشتغال، با همین رفت و آمد، با همین برخوردها، با همین چیزهایی که با همین مسائلی که روزمره یک انسانی با این مسائل چیزه، با این مسائل این دست به گریبانه، در همه اینها خب در این حال در یک همچنین جرگی شما میبینید که وجوب برای صیام آمده. اگر ما بتوانیم استفادهی که میکنیم از ادله به نحوی باشد که برای صیام به خصوص حکم مجزای از این جرگ شارع در نظر گرفته، خب باید تعطیل کنه، باید تعطیل بکنه تمام کارشو و بشینه به روزش میگیره، چون اگر نکنه خب روزه نمیتونه بگیره. یک ماه باید تعطیل کنه، یک ماه زن و بچهش نباید پول داشته باشن، یه ماه باید فقیر باشن، یه ماه باید بله. یه وقتی که ممکنه که مثلا فرض کنی که شخص هست بدون چیزش هم مغازش هم میگذره، خرجش هم میگذره، آرام پادو فرض بکنی که داره میگذره، خب بله اون بدشه. ولی وقتی نه، اگر نره خرج اون روز را نمیتواند در بیاره. به این نحوه خب نه، از کجا در یه همچین زمینه این تکلیف به اصطلاح شارع میتواند تکلیف به روزه بکنه؟ از چه حسابی؟ از کجا ما یه همچنین مسئله رو میتونیم استنباط بکنیم که در صورتی که شخص اگر جریان زندگیش لنگ بماند، این بایستی که این بره و این انجام بده؟ لذا دلیل بر مسئله اینه، وقتی که شما در جریان حج نگاه میکنید، امام علیه السلام میفهمد معنی چیه؟ معنی این است که شخص بتواند حج بره ولی در این حال زن و بچهش هم گرسنه نباشن، معونه زن و بچه را داشته باشد و همینطور معونه بعد از رجوع من الحج را داشته باشد. نه اینکه وقتی که برمیگرده بشه صفر، دوباره بایستی که از اول شروع کنه، هیچی نداره. خب چی بده به اینا بخورم؟ شوه قرض پیدا کنه. درست؟ در این زمینه امام علیه السلام میفرماید که منظور از استطاعت همون مرکب و معونه برای چیزه، حالا اون تخلیص و اینا چیزه دید. این وجوب حج و استطاعت حج در چه زمینه آمده؟ آیا در زمینه آمده که سایر امور تعطیل بشه؟ فرض کنید که شخص میخواد ازدواج کنه، نباید ازدواج کنه. شخص فرض کنید که من با مثال مادرش مریضه و احتیاج به بیمارستان داره و میگه نه من مستطیع هستم تو بمیر، من باید برم، نباید این کار انجام بده. یا مثلا فرض بکنید که رفیقش نیاز داره، یک نیاز مبرم، نه اینکه حالا قرض و اینا، ولی نه یعنی مسئله خطیر، مسئله پیش میاد، آیا فرض کنید که در یک همچنین موقعیتی که عرف و عادت حکم میکنن به مساعدت این فرد، حکم و یعنی عرف میاد و حکم به مساعدت میکنه، علاوه بر این که خب در شرع هم نسبت به این مواردی هست. یا یعنی که فرض کنید در زمینه حمل، خب حمل این همه ما خب روایات داریم راجع به حمل دیگه، تناکه و تناسل و تکسر و انی اباهی به کمول امن یوم القیامت ولو به سق. یا فرض بکنید که خیر و نساء امتی الودود الولود، بهترین زنان امت من زنانی هستند که بسیار با محبت هستند نسبت به شوهرانشون و علاقه می‌ورزند نسبت به شوهرانشون و همینطور اینها بچه دار میشن. نه یکی دوتا، یکی و نصفی دوتا فلان افتابده. این اصراری که در شرع آمده نسبت به بچه دار شدن و نسبت به تولد و تولد. یکی از این افراد سابق من میدیدم در کیفیت استدلالش میگو آیا در اسلام بچه تریاکی گفته باید پرورش پیدا بکند، بچه معتاد باید پرورش بکند، بچه لاد باید پرورش پیدا بکند، این در اسلام هست؟ آیا فقط این منحصر در همین بچه دار شدنه؟ یعنی اگر فرض کنین که یه بچه فرض کنین شخص پیدا کنه این معتاد نمیشه؟ بستگی به محیط فاسد باشه، چه یه بچه داشته باشه فاسد میشه، چه دو تا و چه ده تا فاسد میشه، محیطم محیط سالم میشه فلان حرفا. در خیلی از کشورها اصلا الان تو عربستان یه گرم تریاک پیدا نمیشه، این هم بچه داره. این مگه به بچه مربوطه؟ به چی مربوطه؟ در کشور خیلی از کشورها هستن که 5000 نمیدازن، تا کشورهایی که به اصطلاح مثلا غرب هستن و مسلمون هم نیستن و این حرفا. محیط سالمه، قانون در اونجا انجام میشه عزیز من. در کشوری که قانون انجام بشه در اونجا فساد نیست، در کشوری که قانون انجام بشه، نه اینکه فساد دامن بله چه ارز کنم دیگه بحثای قرار بحثای که سیاسی نکنیم درست قراره نکنیم دیگه مانگوش میدیم درست شد. قانون در هر جا انجام بشه فساد نیست، قانون در هر جا انجام بشه در اونجا فساده، قانون در هر جا انجام بشه در اونجا فرهنگه، قانون در هر جا انجام بشه در اونجا بی‌فرهنگیست، قانون در هر جا انجام بشه در اونجا امنیته نشه خلاف امنیته، عدالته خلاف عدالته. تمام اینا بسته به چیست؟ بسته به قانون و کیفیت اجرای قانون و تساوی همه در قبال قانون است. این درست این حرفا ارتباط نداره که حالا اون آقایی که خودش فرض بکنی که این مطالب را میگو تو حالا خودت که بچت فلان شده و فلان شده، اون به خاطر کثرت اولاد بود، دیگه بهترین امکانات رو داشتی جان من، دیگه بهترین امکانات در اختیارته، تو دیگه چرا این حرف رو میزنی؟ حالا یکی باشه مثلا تو چیچی آباد باشه، حلبی آباد باشه، پیتا آباد باشه، چیچی آباد باشه، از این کارتون آباد باشه، تو از این چیزا باشه، جناب عالی چرا این حرف رو میزنی؟ و بعدم اینجور و اونجور و اونجور در میاد قضیه. درست شد؟ خب حالا رسول خدا اینو میفرماید، ائمه ما اینو میفرماید و ما باید به دنبال کلام رسول خدا و ائمه باشیم، بقیه هرچی میفرماید بفرماید، بقیه همشون میفرماید. اینی که می در شرع دارد خیر و نساء امتی الولود الودود، آیا این به این معناست که اگر در اینجا حمل پیدا شد این هم مانع از حج است یا نه؟ حج وجوبش در این زمین است، یعنی در زمینه حمل است. بذار شما ببینید در خود حمل واجبه. اگر زنی بتواند این هم حمل داشته باشه هم انجام بده، در اونجا همون استطاعت میاد. اگر شخص بتواند فرزند خودش را به مکه ببرد، فرزند 5 سالش را، واجب است که ببرد و حج وجوبی را انجام بدهد، در ضمن فرزندش را هم میبره، چون کسی نیست نگه داره، اونم با خودش میبره، مگر اینکه نتواند حضانتی وجود نداشته باشه وقت جده اون به اصطلاح چیز رو میگیره. درست؟ پس حج استطاعتش با این همه تأکیدی که شده است، این حج منوط به عدم حمل نیست. حج یک حکم تکلیفی است که در زمینه حمل هم پیش میاد، در زمینه ازدواج هم پیش میاد. شخص میتواند ازدواج کند و هم بعد از ازدواج برنش به چیز بره، به اصطلاح به حج بره. ازدواج حکم شرعی تکلیفی بر جری عرف و بر جری تکوین است برای افراد نسبت مسئله ازدواج. لذا پس اگر کسی بله یه وقت این شخص قصد ازدواج ندارد، نیازی احساس نمی کند، بله یه کودی نگه می داریم، حالا نه کسی رو دیدیم، نه کسی رو می خواهیم، نه کسی خاطر قانونه، نه ما خاطر خواهی کسی هستیم، نه نیازی الان ها، چند سال دیگه می خواهیم، این پول رو باید صرف حج کنیم. ولی نه، وقتی که مورد مشخص میشه و احساس نیاز برای این هست، در اینجا شارع نمیتواند بگوید که باید روی غرایز خودت پا بگذاری، روی اون به اصطلاح جری حیات و مسیر زندگی خودت پا بگذاری و برخلاف این بیای به این حکم عبادی، بایستی که این حکم عبادی رو پیدا کنی. این حکم حج در بستر و در جری امور عادی حیات است که در این زمینه ازدواج وجود دارد، در این زمینه تولید و تناسل وجود دارد، در این زمینه ممرضیت وجود دارد، در این زمینه مساعدت وجود دارد. این زمینه ها برای در این زمینه حج هم واجب میشه. یعنی اگر فرض بکنید که با توجه به این مسائل این اگر باز استطاعت داشت میتواند به، علی اگر با توجه این مسائل نداشت دیگر نمیتواند به. اینجاست که ما بین کلام بزرگان را نسبت به حضانت طفل در عدم تحقق استطاعت و تحقق استطاعت میتوانیم پیدا بکنیم که اینها چه ملاکی را برای این استطاعت در نظر داشتن. بچه ای که نیاز به مادر دارد، مادر میتواند اون بچه را به خالش بسپره یا به مادر بزرگش بسپره، ولی بچه از نظر روحی صدمه میخورد. صدمه خوردن بچه هم این نیستش که دیوانه بشود، نه، اون احتیاج که اون تعلقی را که به مادر دارد، دیگر در اون تعلق نگران است، تشویش داره، شب که میخواد بخوابه استراب داره و شارع اجازه نمیدهد که یک بچه 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله که این به مادرش وابسته است یا به پدرش وابسته است. این در اینجا، البته خب در اینجا بیشتر به مسئله مادر هست، چون مادر حضانت داره و اون ارتباط با بچه رو داره، خیلی پدر خیلی کم اتفاق میفته در اینجا برنش بره. ولی ما میبینیم افراد میگن نه این مقدار اشکال نداره. یا اینکه بچه ای که تا 2 سال وظیفه مادر است که به او شیر بدهد، حولین کاملین، میگن که خب بسیار خوب، چه اشکال داره، منظور تغذیه بچه است، شما با شیر خشک میتوانید رو تغذیه بکنید و خیلی بهتر هم اتفاقا هست، برید و تغذیه بکنید و مکه شو بره. اون این چیه؟ نه غلطه. این ارضا خودش جنبه مانعیت پیدا میکند نسبت به چی؟ نسبت به حق. چرا؟ چون حق بچه است که 2 سال از مادر خودش شیر بخوره. این حق را خدا برای او قرار داده به عنوان انسان، به عنوان موجود، به عنوان موجود الهی، به عنوان موجود خلیفت اللهی، به عنوان موجودی که باید برای وصول به اون مرتبه، مراتب استعداد را به فعلیت برسانه و الان لازم است. بله، یا وقتی فرض بکنید که به علتی از علل این ارضا منقطع میشه، و بعد این بچه مادرم حتی بدون اینکه مادرم چیز بکنه میتونه ادامه بده، اون تعلق را ندارد، اون تعلق به مادر را ندارد، این میتونه در اینجا بره. یا اینکه در اونجا هم فرق میکنه، یه وقتی یه سفر مکه است 15 روزه، یه وقتی یه سفر مکه است 3 ماه طول میکشه. اگر 15 روزه خب میتوانیم بگیم که این در اینجا به این نحوه آسیبی نمیرسه، ولی اگه مثلا سفر 3 ماهه باشه از کجا معلومه که به این بچه آسیب بخواد برسه؟ درست شد؟ لذا فرمودن بزرگان که برای پسر تا 5 سال و برای دختر تا 7 سال باید این میزان را در نظر گرفت برای استطاعت، تحقق استطاعت و عدم تحقق استطاعت. برای بچه‌ای که شیرخوار هست باید این میزان را در نظر گرفت و استطاعت محقق نمیشه. ولی ما در سایر رساله های عملیه، البته حالا نه در همشون، در اونها میبینیم که اونها گفتن که بدون رضا هم محقق است و واجب است. واجب است، بنده خودم دیدم در بعضی از استادایی که به اصطلاح فوت کردن اینها، واجب است که بره و انجام بده، البته در صورتی که ضرر کلی وارد نشه. خب منظور از ضرر کلی چیه آقا جان؟ منظور از ضرر کلی این است که فرض کنیم که این آب شو از بین بره، کلیش از کار بیفته و کبدش از کار بیفته، چطور ضرر کلی حاصل نشه؟ چگونه میشه تشخیص داد؟ چگونه میشه فهمید که این الان در این موقعیت نیاز به مادر داره؟ مگه شما شکم بچه هستی؟ مگه شما به نفس این بچه اطلاع داری که میگی که ضرر کلی پیدا بشه یا نباشه؟ ببینید اینها مسئله است. یعنی اون کسی که میاد این مطلب را میگه از اون جایی که به ملاک شرع و به ملاک دین رسیده است میتواند بگه. لذا همین فرض بکنید که در همین مورد، اگر فرض کنید که یه پسری باشه 3 ساله ولی خیلی به مادرش هم تعلق نداشته باشه، به مادرش، به خالش، به افراد دیگه، به نوی که مثلا حالا دید و ندید هم فرق نکنه، این در اینجا مانع نمیتواند باشه. پس ما باید ببینیم که این به اصطلاح موقعیت چه موقعیتی است. به طور کلی ملاکی را که ما در اجتهاد و در استنباط نسبت به تکالیف میخواد پیدا کنیم، این مسئله در جایی نیست و در جایی هم نوشته نشده. ملاک مهم در این گونه امور این است که نگاه کنیم ببینیم جری این نزول تکلیف و تعلق تکلیف نسبت به مکلف به چه نحو است. آیا به نحوی هست که منطبق با جریانات زندگی و عادی باشه یا نه یه حکم جداییست. فرض کنیم که وقتی که حکم جهاد میاد همه چی میره کنار، شخص گشنه باشه برش جهاد واجبه، شخص فرض کنیم که عمش داره میمیره جهاد برش واجبه، جهاد چون چرا؟ دفاع از اسلامه، دفاع از کیان اسلامه. و در اینجا فرض کنیم که شخص میمیره و اگر بمیره پدر و مادرش، خب هر کسی که میمیره زنش بیشوهر میشه، بچه‌هاش به پدر میشن، نمیدونم مادرش بیفرزند میشه، خودش طبیعیه دیگه. در جهاد این مسئله مثلا وجود داره، ولی در مورد روزه نمیتوانیم این را بگیم که فرض کنیم که روزه در اونجاییست که در هر نحوی این روزه واجبه، ولی اونی که اگر شخص فرض بکنی که از امور زندگی ساقط شد باید ساقط بشه و روزه را بگیره. نه، روزه باید بر اساس جری زندگی باشه، میتوانه بره کار بکنه در زندگی روزه واجبه بگیره، نه اینکه جدای از این جری کتب علیکم الصیام و ایه نحوه کان. در مورد صلات میبینیم اینجور نیست، کتب علیکم الصلات و ایه نحوه کان. در حالت غرقا صلات واجبه، در حالت سل متارده صلات واجبه، در حالت خوف صلات واجبه، در حرب صلات واجبه، در ایه نحوه کان، در ایه نحوه کان ما میبینیم این صلات است، منتها خب خصوصیتش فرق میکنه. پس بنابراین نسبت به این مسئله، خب من گرچه خب روایاتی در این زمینه است ولی خب نخواستم مسئله را به اصطلاح بیش از این به اصطلاح طول بدم. خب فقط اون ملاک کلی را عرض میکنم که حج و کیفیت تحققش، ملاکش و اون منشئیت برای الزامش اون در صورت هوی او در صورت بقای حیات و بقای لوازم حیات و متعلقات حیات و آثار حیات بر این مکلف این بار شده است. و لذا مشاهده میکنیم که امام علیه السلام میفرماید اگر استطاعت بر معونه عیال را دارد حج واجبه، اگر استطاعت را ندارد واجب نیست. یعنی خدا نمیخواد تنها بچه آدم گرسنه باشن آدم پاشو بره مکه، نمیخواد این کار را انجام بده. اگر استطاعت بر و دوام معونه را دارد بعد از رجوع واجب است. خب این معنی چی؟ یعنی خود نمیخواد. از این مسائل ما متوجه میشیم، ولی از اون طرف میفرمان حضرت میفرمان بچه تو به حج ببر. یعنی تشریع حج در یک جری زندگیش، یعنی هم داشته باشه حج واجبه، بچه داشته باشه حج واجبه. نمیدونم فرض بکنید که زندگیش حتی در عسر باشه باز حج واجبه، یعنی همون عسری که اگر هم حجم نره همون عسرم داره، همون عسرم داره. یا مثلا فرض کنید که داریم که ات امهم زیت ولده چی بود خبز، از اهم الخبز و زیت، یا مثلا شعیر داریم در جو، حتی نان جو مثلا، یا خل، از اهم الخل و زیت داریم که حج اینه. یعنی باید به همون مسیر و جر باید این مسئله حجم به اون کیفیت انجام بشه. پس بنابراین در مورد زواج، اگر زواج مبرم بود این میتواند مانع از حج بشه، اگر زواج مبرم نباشد میریم نه، یه شخصیست که زواجم میتونه تأخیر بندازه 2-3 سال دیگه، نه این مانعیت از حج نداره. در مورد حمل، اگر فرض بکنید که حمل چیز باشه به اصطلاح شارع اجازه بر حمل داده است و حملم یکی از مقتضیات زندگی است، خود شارع هم تحریص بر این مسئله کرده، پس بنابراین حمل این خودش میتواند مانع باشه برای حج. یا فرض بکنی که در مورد ممرضیت و امثال زاره که خب همه اینها حکمش به طور کلی مشخصه، ولی این مسئله هم از این نقطه نظر به نظر میرسه که دیگه جایی برای ابهام دیگه نمونده. حالا اگر یه وقتی چیزی هست که خب رفقا خودشون تذکر بدن.
استفه
فرمانش
حضرت عالی تا دو
شادگی
مطلقا حق فرزند مقدمه دیگه
بلد.
دنبال این نباشن که ضررش ثابت بشه یا نه،
بله مقدمه بلد. وانگهی شما ضرر رو به چی میگید؟ شما ضرر رو حتما به این میگید که فرض بکنید که بچه سیاشه، به این ضرر میگید، یا اینکه از گشنگی بمیره، یا اینکه نه ضرر یه مسائلی چه بسا برای خود ما ناشناخته. میگم ما که تو بچه نیستیم که بفهمیم که حالا چی، یه دفعه 5 سال دیگه تقش در میاد، 10 سال دیگه تقش در میاد. خب اینا چیزاییه که شاره اینا رو در نظر گرفته میگه گوش بدید، ما میگیم نه که بعد ببینیم خودمون. خب ببینید یعنی سر 15 سالگی یه دفعه فرض کنید که روماتیسم چیز پیدا کرد، قلبی پیدا کرد، خب این مال چیه؟ این مال اونه. اونا که نمیفهمن میگن علت دیگه داره. اینی که میگن باید تا 2 سال بچه شیر بخوره، و شاره میتونه بگه که نه مثلا فرض کنید که در وسطش هم اگر دیدید چیز دیگه غذا میخوره مادر میتونه حرف نداری. این های چیزهایی هست که چیزهایی است که عادی است، یعنی جری اجتماعی احکام اقتضا میکند که مسئله رو 275 سال ما زمان ائمه داشتیم، در این 275 سال بچه به دنیا نمی آمد، بچه شیر نمیخواست، بچه غذا نمیخواست، یه دفعه الان همه چی درست شد. ما خیلی از این نکته مجتهد باید خیلی به این نکته توجه کنیم. آن مسائل ضروری اجتماعی که در زمان ائمه علیهم السلام قطعا مثل زمان ما ساری و جاری بوده، ما از توجه به اینها میتونیم حکم را برای خودمون در این زمان استنباط کنیم. مثلا یک از همین مسائلی که فرض کنیم که خب الان در میانه براش چیز میکنن، براش دارن خیلی سر و صدا میکنن، این مسئله که ما مطرح کردیم، قضیه اربعین میت. خب در زمان ائمه مگر افراد نمیمردن؟ روزی یکی میمرد، روزی یکی زنده میشد، همه اصحاب. یه دفعه داریم که امام باقر بگن برای این شخص رفیقمون که مرده نمیدونم فلان اربعین بگیریم، یه دفعه دیدیم امام رضا بگه اربعین بگیریم، یه دفعه دیگه دیدیم اربعین. 280 سال، نه یه هفته و دو هفته که بگید آقا یه ما بوده، 280 سال یک قضیه در زمان ائمه هر روز و هر شب تکرار بشه و ما یک دونه روایت نداریم بر این که باید اربعین بگیریم. خب اگر این اربعین، اصلا نمیگیم چه راحت داره و فرانه، اگر این اربعین مستحسن بود، این استحسانش فقط این موقع 1400 سال پیش در میاد، سبز میشه. امام سجاد نمیفهمید که اربعین استحسان داره برای میه؟ چرا وقتی که پسر خالش فرض بکنید که پسر خاله امام سجاد اون که شربار امش فلان میدونم فلان اصحاب اینا، وقتی که اینا چیز میکردن، چرا ما نمیدونم ائمه یه مورد باشن که بیایم یه امشب رو براشون اربعین بگیریم بشینیم قرآن بخونیم چه بکنیم؟ چرا نداریم؟ معلومه قطعا مورد نظر ائمه نبوده این مسئله دیگه. یه چیزیست که بسیار از مسائل مبتدعه و مستحدثه نیست این قضیه. این مطلب رو بایستی که مورد توجه ما قرار بدیم. در قضایای نوروز هم همینه، اونهایی که میان و میگوین الان که بعضی از نادانها بین بدعت عرفی و بین بدعت شرعی فرق نمیذارن، باید گفت شما خودتون نادان هستید عزیز من. بدعت شرعی به اون بدعت ادخال و مالای سفرت دین و دین میگن، اینو میگن بدعت. شما باید بدانی وقتی روایت موسی بن جعفر هست ان هذه سنت الفرس و محاها الاسلام و معاذ الله ان نحی ما محاها الاسلام، پس این بدعت بدعت شرعی است، این بدعت بدعت عرفی نیست. به بقیه نادان نگو. نادان اونهایی هستن که میان و زود قضاوت میکنن و مسیر دین را برمیگردانند و از اون مسیر حقیقی و اصلی خودش منحرف میکنن به واسطه مسائل عادی و مسائل اجتماعی و شخصیتی و نمیخواهن اون لب اسلام و حقیقت اسلام به گوش مردم برسه. حالا مردم میخوان عمل کنن میخوان نکنن، اونها نادان هستن، نه اونهایی که میان و میخوان حکم را بر موافق ما انزل الله و بر وفق اون چی که مورد نظر ائمه است بیان کنن. در این 280 نوروزی که بر ائمه گذشته، چند تاشو ائمه اومدن جشن گرفتن که جناب عالی دارید میگید یه عده نادان اومدن فلان میکنن؟ بگید ببینم چند تا نوروز رو اومدن جشن گرفتن، چند تا نوروز رو امام حسین اومد جشن گرفت؟ 60 سال از عمر امام حسین گذشت، چند تا نوروز جشن گرفت؟ امام رضا چند تا رو گرفت؟ مگر استحسان نداره؟ مگر خوب نیست؟ مگر فلان نیست؟ مگر رسوخ نکرده بود؟ چطور شد؟ چطور شد وقتی که در زمان منصور، وقتی که موسی بن جعفر رو دعوت میکنه برای نوروز، حتی اینطوری جواب میدن؟ آیا دیده شده خود موسی بن جعفر ایام نوروز در منزل بنشینن و بگوین نوروز این است و این است و کشتی نوح اومد نمیدونم توی قارقرا نمیدونم نشست و در روز قدیر و نمیدونم جبرائیل در نوروز اومد تجلی کرد بر نمیدونم پیغمبر مبعث و همه چی آقا رو کردن تو این چیز نوروز اسم هر چی میخواد؟ مبعث روز نوروز بوده، ولادت پیغمبر روز نوروز بوده، قدیر روز نوروز بوده، کشتی نوروز، هر چی تو این دنیا اتفاق افتاد انگار روز نوروز بوده. من نمیدونم این نوروز چقدر حجم داشته، این چیزش چقدر بوده، این سعش چقدر بوده که هر چی داخل این نوروز کردن پر نشد و هی یکی یکی این چرا ما باید بیاریم این کارها رو انجام بدیم؟ بگیم آقا سنت اسلام این بوده، میخوای عمل بکن میخوای نکن، همون شد و رفت. هر کی میخواد میگه، هر کی میخواد نمیکنن. آقا نماز واجبه، حالا یده نمیخونن، به جهنم که نمیخونن. من نمیتونم بگم حالا که نماز واجبه نگم. حج واجبه، یکی میگن نه آقا واجب نیست. خب واجب نیست، تو حج انجام نده. نه در زمان پیغمبر کسی مجبور میکردن، نه بعد از زمان پیغمبر مجبور میکردن. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور بر خلایق میرود تا نفس. هر کی یه راهی رو انتخاب میکنه و به جلو میره و حق اون چیزی است که ما از بزرگان و اولیاء دین رسیده، اون رو انسان بایستی که بگیره و انجام بده. با داد و بیداد و این حرف ها و این چیز زدن ها و سوء استفاده از موقعیت ها و تعابیری که تعابیر زشت و زننده ای که لایق بعضی از افراد نیست، با اون تعابیر نمیتوان مسائل شرعی و مسائل واقعی رو اثبات کرد. بهتر از انسان به واقع تن برد.